وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد که الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام در این چنین نیست که اینو افسانه باشه. اگر چون چه علم و عقل رو از جدا کردید بعد به این جوان دانشجو گفتید به اینکه شیر حرام بچه را بد بار میاره، میگه افسانه است. ولی شما اون عنصر حساس ازش گرفتی، اونی که باید دفاع بکنه این رو خارج از دین دانستید، بعد دانستید بعد میگه افسانه است. ولی حضرت بفرماید در ذریه اثر میگذاره بر اساس حکمت متعالیه که میگه روح جسمانت و حدوثت و روحانت البقا. علم این چنینه، عدل این چنینه، اوصاف این چنینه. این طور نیست که علم از اول پدید بیاید. علم هم جسمانت و حدوثت و روحانت البقا، همه صفات همین طوره. یعنی نفس با همه کاروان درونیش مسبوق ماده است و ملحوق به تجرد. این جسمانت و حدوث بودن و روحانیت و البقا بودن، این مال روح است با همه کاروان وابسته و پیوسته. اگر گفتن ای برادر تو همون اندیشه ای، این غذای حرام باید بشه اندیشه، لذا ممکن نیست غذای حرام بحر روم تربیت کنه، چون همین است که به اون صورت در میاد. چون که ممکن نیست انسان حرام خور یه انسان وارسته ای در بیاد. بر اساس این مکتب که جسمانات و حدوث از روحانات البقا، همه اوصاف این طوره، همه خصلت ها این طوره. بنابراین ما آزمایشگاه موش را در حد بدن و تن خلاصه میکنیم، میگیم رهاورد او رو میگیریم، بعد آزمایشگاه دیگه هم باید داشته باشیم، اون تجارب معنوی و عرفانی هم باید داشته باشیم، تجارب اخلاقی رو باید داشته باشیم که چی حلال است چی حرام، او رو از راه حلال تهیه کنیم بعد به خورد انسان بدیم. الان شما میبینید وقتی این عقل در خدمت خود عقل میگوید من بسیار از چیزها رو نمیفهمم، خود عقل بهترین دلیل است بر نیاز به این عقلی که خود را شناخت و جهان را شناخت و پیوند خودش شناخت، میگه من با کل جهان رابطه دارم، برای اینکه از اعماق دریا تا اوج سپهر من باید راه برم، راه میره. یک، خیلیش هم نمیدونم. دو، باید از کسی بپرسم که چی. سه، اون کسی که همه اینها رو میدونه آفریدگار اینها. چهار، خود عقل میگوید من باید بپرسم که در دریا چه خبره چی جور برم، در سپهر چه خبره چی جور برم، اونجا رفتم چه بکنم، اینجا هستم چه بکنم. چون هو الذی فی السماوات اله و فی الارض اله. اون وقت همین عقل که خود را عاجز می‌بیند، در بسیاری از علوم محتاج شر می‌بیند، می‌بیند شعار مقدس گفته است که بیماری چندین قسمه. اگر یک کسی عیال دارد معذالک با نگاه نامحرم طمع می‌کند، این مریضه، اینو طب باید درمان بکنه. این چیزی نیست که به حسینیه و مسجد بگوییم این قسمت شما حل بکن، ما کار خودمون رو میکنیم، ما ببینیم که آزمایشگاه مش چی جواب میده. در سوره مبارک احزاب فرمود که به زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که شما که حرف بزنید مواظب باشید، خوب حرف بزنید، حرف خوب بزنید، زنان حرف نزنید، مردان حرف بزنید. لا تخزن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، یعنی اون مردی که با داشتن همسر معذاره به دیگری مینگرد، این مریض است به فتوای دین. اینو شما به دانشجویی که عقل را از دین، علم را از دین جدا کرده بگید افسانه است. همین معنایی که الان در همایش کشوری شما بعد کنگره بین‌المللی شما انشاءالله انجام میشه، اگه مفهوم حیات رو، مفهوم انسان رو، مفهوم دین رو خوب عرضه کنید، بسیار از همایش ها این تغذیه میشن. الان تو مسائل سیاست و حقوق هم همینطوره. یعنی کسی که میگوید که خب شاید اسلام شکست بخوره، شاید نظام شکست بخوره، چرا ما رابطمون با بیگانه ها قطع بکنیم، شاید اونا یه روزی آمدن، شاید پیوند ما برقرار شد، چرا ما همچه اصرار داشته باشیم که همه احکام اسلام پیاده بشه، این در مکتب دین مریض است. تو سوره مبارکه مائده به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه عده که قلبشون مریض است، میگن ما چرا ارتباطمون را از بیگانه قطع بکنیم، شاید اونا یه روزی برگشتن. و فتر الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره اسر الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. پس تو حقوق و سیاست یه مرضه، تو اخلاق یه مرضه، تو بدن هم یه مرضه. این که سمینارهای تشکیل میشه برای تشخیص داروهای مشترک بین انسان و دام همینه. این یه 10% یه 20% اطلاع به نظام پزشکی ما میده، نه 50%. برای اینکه اگر انسان 2 تا 50% می داشت، بدن و روح هر کدام معادل هم بودن، بله 50% رو ما از آزمایشگاه می گرفتیم. اما اگر اصل المرء لبه، بدن یه ابزاریست در اختیار او، تمام کارها رو او باید تدبیر بکند، این چه این نیست که آزمایشگاه موش 50% ما جواب بده، آزمایشگاه دیگر 50% دیگر رو. این در حد 20% 30% در حد حیات گیاهی یا حیات حیوانی. اون وقت طب اینا رو که ارزیابی بکنه، همون کاری که فقهای ما کردن در اصول، الان مثلا با یه نصف آیه یه نصف سطر یا یه سطر، مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این که وقتی به دست فحول از علمای اصول فقه آمد، اصول فقه براءت تشکیل دادن دیگه. براءت عقلی چیه؟ براءت نقلی چیه؟ براءت با اصول عملی دیگه چه نسبت داره؟ براءت با امارات چه نسبت داره؟ حاکمان، محکومان، دلیل واردن، موردن، مقدمان، مؤخران، اجزا میارن، نمیارن، همه با این نسبت حاصل شده. اگر آیات و روایات فراوانی که هست همین کاری را که در اصول فقه نسبت به آیات شده، نسبت به آیات هم بشه، همون طور میشه طب اسلامی. طب اسلامی یعنی علمش اسلامی است. نه این که طبیب طرزیست که زنها رو از مردها و سایشگاهشون جداست. اون مطلب اون مسلمان پروروندنه. بنابراین از این به بعد ما وقتی از مرض و سلامت که یکی از سلامت از عناصر سرمحورهای بحث شماست، از سلامت و مرض فارغ شدیم، به حیات و ممات می‌رسیم که حیات چیست؟ که حیات هم از سرفصل‌های بحث شماست. خیلی ها حیات گیاهی دارن. این رساله هایی که این اخوان الصفا نوشتن، این 51 رساله است، اونا معمولا رساله هاشون 51 است، به عدد نمازهای واجب و مستحب به شبان روزی، اینا کتاباشون اینجوره، رساله هاشون اینجوره، مقاله هاشون اینجوره، 51. اینا یه رساله‌ای دارن که هر کسی به اندازه همتش حیات دارن. گروهی از جوان‌ها حیاتشون حیات گیاهیه، یعنی خوب غذا بخورن، خوب بالنده بشن، خوب رشد بکنن، خوب جابه در بر بکنن، همین. عده‌ای هم در حد حیات حیوانی هم برتر بشن، احسن و اساسا و رعیا بشن، فخر فروشی بکنن یا تکالب و تهاجم داشته باشن، حیات حیوانی دارن. تو این حیات حیوانی حیوانات هم دو قسمت، حیواناتی تربیت شده و حیواناتی تربیت نشده. اگر یک کسی در همین محدود بود، خائن نبود، نسبت به زیر دست معروف بود، در باری که به او دادن امین بود، حیوان خوبی است. این کجا هنوز به انسانیت برسه؟ او کسی وحی درک میکنه، رسالت درک میکنه، خدا رو درک میکنه، بهش درک میکنه، جهنم رو درک میکنه، ابدیت درک میکنه، این طریق انسانیته. فرمود هنوز به تا انسان به اون مرحله انسانیت برسد فاصله فراوانی دارد. بعضی ها تو حیات حیوانی هن اگر از این مرحله گذشتن وارد محدود حیات انسانی میشن. ما با این برادران کمیته امداد که نشستی داشتیم همین مطالب با اونها گفته شد که شما خیال نکنید امداد یه امر انسانی است. شما الان میبینید این درخت که با داس و تبر یه گوشش آسیب ببینه، زخم ببینه، یا شاخش یا تنش یا ساقش، تمام نیروهای درونی درخت بسیج میشن که این زخم رو پانسمان کن. همه دیگه رو خبر میکنن. یک مهندس کشاورزی خوب میتونه رو تحلیل کنه. شما میدید بعد از یه هفته تمام زخم پانسمان شد. به دنبال درمان زخم خورده رفتن تازه حیات گیاهی. اینش قرآن دارد، یه عده از گیاه پایین ترن، کل هجاره و اشد و قصه. اینه خب اون کسی که به دنبال زخم خورده نره و او رو پانسمان نکنه و حیات گیاهی هم نداره. این مجاز نیست، این مبالغه نیست که یه عده از گیاه پایین ترن، چون اگر یه عده کل هجاره او اشد دو قصد شدن، چون تفره چه در بالا چه در پایین در هر دو قوس محال است، پس این از حیوانیت سقوط کرده، هبوط کرده، به سنگ شدن رسیده دیگه. خب پس حیات بری تو مسئله انسانیت. اون وقت همونطوری که مرض به سلامت مشخص شد تو فضای عقل و نقل، حیات و ممات هم مشخص می شود. که حیات یعنی چه؟ ممات یعنی چه؟ اگر ما حیات گیاهی داریم محدودش مشخصه، حیات حیوانی داریم محدود مشخصه، حیات انسانی داریم محدود مشخصه، مرگم به شرح حیزه. بسیاری از این عزیزان مرگ را پوسیدن میدونن، میگه انسان میمیره میپوسه، منتها میوه های پوسیده رو شهرداری جمع میکنه ببره تو زباله‌دان، افراد پوسیده رو جمع میکنه میبره همه شهرداری میبره تو زباله‌دان قبرستان. قبرستان برای اونها زباله‌دانه، چون انسان که میمیره تو مکتب اینا یعنی میپوسه. اما وقتی انسان شناس شد، حیات را شناخت، ممات را میشناسه، انسان که میمیره از پوست به در میاد، نه به پوسته. خب میوهی که از پوست به در آمده به مهمان اهدا میشه. اگه مرغ باغ ملکوت بود از عالم خاک نبود، وقتی میمیره از قفس آزاد میشه، اوست و ابدیت او. خب یه موجود ابدی باید رهتوشه ابدی داشته باشه دیگه. این رهتوشه ابدیشو همه 70-80 سال باید تعیین کنه دیگه. اگر حیات مشخص شد، ممات مشخص می شود. ما وقتی مرگ را می فهمیم که حیات فهمیم. کسی که حیات گیاهی داره، مرگ گیاهی داره، پژمرده میشه، بعد 80 سال میشه هیزم و دیگر هیچ. کسی حیات حیوانی داره این چین خیال میکنه. کسی حیات انسانی داره، مرغ باغ ملکوت است و انسان حیات انسانی دارد، مرگ انسانی دارد. لذا در روایات ما هست اگه کسی امام زمان خودش نشناسه، چون حیات او حیات جاهلی است، مرگ او مرگ جاهلی است. مرگ کسی جاهلی است که حیات جاهلی باشه. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتفن جاهلیه، چند لعنو کان حیان حیات جاهلیه. مرگ علا وزان حیات است. ممکن نیست که حیات حیات معقول باشد، مرگ مرگ جاهلی. حیات و ممات مقابل همه. اگر کسی گیاه بود حیات گیاهی داشت، مرگ انسانی ندارد که. اگر کسی حیوان بود مرگ حیات حیوانی داشت، مرگ انسانی ندارد که. اگر کسی حیات جاهلی داشت، مرگ معقول که ندارد که. مرگ اگر جاهلی شد، منوش حیات حیات جاهلی است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. بنابراین این تو متون درسی ما میاد، در داروسازی ما میاد، در درمان ما میاد. اونگاه وقتی که در این اصول کلی و رهاورد اصلی آمد، در آسایشگاه ها و برخورد ها و مباحث کاربردی ما هم خواهد آمد. تا این مطالب عقلی و علمی حل نشه، ما به زحمت باید در سر تعامل باشیم. خب اینو قهری نکردن که ما به دنبال مهرشون باشیم. ما آمدیم به سوی اختیار، به ما گفتن این رو از هم جدا کن، کردیم. الان میخوام تعامل ایجاد کنیم. خیر، اون بیگانه همونطوری که مملکت را تفریق کرد، همونطوری که ملت را تفریق کرد، مکتب هم تفریق کرد، عقل را از دین گرفت، علم را از دین گرفت، گفت حالا اینا با هم میتوانم بسازم. خیر، اگر عقل را از هندسه دین جدا کردید، هرگز با هم نمی سازد. این او را تفسیق میکند، او این را تحمیق میکند. هیچ ممکن نیست. این ممکنه دو تا برادر قهر کنن، شما یه صلحی بینشون باشه کنید، این معقوله. اما تو فضای علمی این چنین نیست. هیچ همایشی، هیچ کنگره‌ای، هیچ نشستی، هیچ برخاستی اون توانایی را ندارد که عقل جدای از دین، دین جدای از عقل را با هم متعامل کند. اون همواره این را تحمیق میکند، این دائما او را تکفیر میکند. هیچ ممکن نیست مگر اینکه ما برگردیم بفهمیم، بازسازی کنیم، نوسازی کنیم، هر کدام سر جا خودشون بنشونیم، ببینیم چگونه اینها مصدق و مبشرند. نه این او رو تحمیق میکند، نه او ایره تفسیق و تکفیر میکند، با همه.
tebyan.net گنجینه صوتی